بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. بحث ما در مسئله 27 آخرین مسئله از مسائل مربوط به لباس احرام و خود احرام بود. گفتیم که در احرام نه طهارت از حدث اصغر شرط، نه از حدث اکبر. بنابراین محرم میتواند بی وضو باشه، میتواند جنوب باشه، میتواند حائض باشه یا نفسا. همه اینها میتونن محرم بشن، مثل طواف و نماز طواف و اینها نیست که طهارت از حدث اصغر و اکبر هر دو درش شرط است. اتفاقا مسئله هم اجماعی بود، علمای اهل سنت هم با ما موافقن که طهارت از حدث اصغر و اکبر در طواف، ببخشید در احرام، شرط نیست. بریم سراغ ادله. مسئله از نظر اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله، ببینیم چه دلیلی دلالت کرده بر اینکه طهارت از حدث شرط نیست، در حالی که طهارت از خبث شرط ممکنه باشه یا واجب لااقل. بعضی واجب میدونن، ما شرط هم میدونیم، در حالی که آدم خیال میکنه حدث از خبث اولویت داره، بدن و لباس شخص محرم نجس نباشه، اما میتواند جنوب و حائض و نفسا و بدون وضوع اینها باشه. دلیل ما سه دلیله. دلیل اول اصل، اگر هیچ دلیلی بر شرطیت نداشته باشیم که نداریم، اصالت البراءه ان هذا کافیه. اصل براءت در تمام موابد شک در جزئیت و شرطیت اجرا میشه. اینجا هم اصل براءت از شرطیت طهارت از حدث جاری میشه. البته یه دلیلی برخلافش باشه مقدم میشه بر اصل، ولی دلیلی برخلاف نداره. دلیل دوم که چرا دلیل مستند فرض کنید، چون هر دلیلی منهای عدده دیگه متاده میشه، فرض کنید هیچ دلیل دیگه نداشته باشه، این دلیل به تنهایی کافی. همه موارد شک در تکلیف و برگردیم به مکلف و به معنی نداره. شک داریم سوره جز نمازی، شک داریم مثلا فلان لباس برای نماز اشکال داره، خب نه، همه شکی در شرط جزیه، همه اینها برای جاری میکنن. شک داریم که طهارت از حدث شرط برای احرام یا واجب فی حال الاحرام، وجوب مستقل از عدمش. و اما مطلب واضحه. و اما دلیل دوم که سیدون الاستاد مرحوم آیت الله خویی و سیدون الاستاد مرحوم آیت الله پایگانی در اینجا متوسط شدن، اطلاق ادله. اطلاق الادله است. دومی اطلاق الادله است. مراد از اطلاق در اینجا چیه؟ تصور ما این است که اطلاق مقامی، چون اطلاق لفظی مشکل پیدا کنیم. اطلاق مقامیه، یعنی شارع مقدس در مقام بیان شرایط احرام همه چیز رو گفته، اما طهارت از حدث رو نگفته. وقتی در مقام بیان بوده و همه شروط رو ذکر کرده، حتی مستحبات رو هم بیان کرده، اما شرطیت طهارت از حدث بیان نشده، این دلیل بر این است که واجب نیست. اسم اینو میذارن اطلاق مقامی. لفظی در کار نیست که ما بگیم این لفظ اطلاق داره. مقام میگه اطلاق دارد و شرط نیست.
ادله می فرماید صحبت رو بپوش، محرم شو، لبیک بگو، ولی طهارت از حدث را نگوی. همون
نگوی اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه.
که دارد اجزا و شرائط رو میگه لفظ دیگه میشه.
نه، اگر میگفت تنها عبارت این بود که شرائط بعد احرام این هاست و علاقه نداره لباس رو ببوش، این کار بکن، اینا اطلاق نیست. اطلاق نیست آقا جون، اینا اطلاق مقامیه. مثل اینکه در مقام بیان شرایط نماز میخواد بگه قبله هست و سطر هست و وضوع هست و این که لفظ که اطلاق نداره. لفظ اطلاق دار این است بگه شرایط فل احرام هو هادا، این لفظ اطلاق، یعنی همین از سلاقه مفهوم داشته. به هر حال نیست، نداریم اطلاق لفظی، نداریم. یه دقت بیشتری بکنیم مطلب معلوم. و اما مهم دلیل سومه. دلیل اول و دوم نسبتاً، اما مهم دلیل سومی که روایات سه تایی که روایات داریم. نه ما هم گوش به حرف رو نمیدیم خیلی جبران میشه. بسیار خوب، حق این است که یه اشکال که میکنی، یه اشکال یه جواب، حالا کافی بود، بود، نبود، بعد از جلسه. و اما دلیل سوم و هوال عمده، سه طایفه روایت داریم. طایفه درباره جنوبه، طایفه درباره حائضه، طایفه درباره نفاس، نفسا. اینا باباشون هم جدا هست، چند تا باب هست. اینا رو میخوانیم و بررسی میکنیم و بعضی از روایاتش پیچ و خمهایی داره و من ناچارم روایاتش رو بخونم اینجا برای شما. اما روایات مربوط به جنوب، دو تا روایت هست که اینها در باب 42 از ابواب احرام آمده. باب 42 از ابواب احرام، دو تا حدیث هم بیشتر نداره. اینم باب 41، اینم شده. ببینید دو حدیث. حدیث اول صحیح السلام، مرحوم صدوق از حلبی نقل میکنه، سند صدوق و حلبی صحیح. عن ابی عبدالله قال لا بأس و ان تلبی و ان تعلی غیر طهر و علا کل حال، عیبی نداره به ان تلبی لبیک بگویی و انت علا غیر طهر و علا غیر کل حال. بگیم این عامه، شامل می شود وضو نداشته باشه، جنب باشه، حائض باشه، نفسا باشه. آیا این جمله علا غیر طهر بیشتر ناظر به وضو نداشتنه یا جنب بودن و امثال زاده که هم میگیره؟ مرحوم صاحب وسائل استنباطش این بوده که همه اینها رو میگیره علاقه طهر، یعنی وضو ننش باشه، جنب باشه، حائض، نفسا، همه. ایشون بیشتر به جنب زده و علاقه طهر و علاقه طهر. خیلی خوب، یه رو اگر اطلاق واقعا داشته باشه، سندش هم که معتبر، مشکل ما حل میشه. و علا کل حال یعنی هر حالتی از حالات حدث داشته باشه جایز. بله، همین ازاره. بله، خبث، خبث رو هم ممکنه بگیره. بله، خبث هم بگیره، حدث هم بگیره. بله. و اما روایت دوم به اسناده ای انجابر، این جابر ابن عبدالله نیه، جابر ابن یزید جعفی ظاهرن که روایات کثیره ای داره و خودش مورد وثوقه. چرا اون اگه اطلاع بخوام اون اطلاع بگیم علا غیر تو؟ من این روایت طریق صدوق به این آقای جابر ابن عبدالله جعفی این مشکل داره، ضعیفه، بنابراین دومی برای ما از نظر سند حجت نیست، ولی دلالتش از اولی بهتره. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال لا بأس ان یلبی الجنب، لا بأس ان یلبی الجنب. تنها روایت که تصریح به جنب شده همین روایت دومه، باب 42 که روایت جابر جعفی باشه که فی سندهی اشکال. اینا همه جلد نهم وسائله. ابواب نگفتم، ابواب الاحرام، ابواب الاحرام جلد نهم وسائل باب 42 حدیث 2ش خوندم. دو تا حدیث داره و هر دوش هم دلالت داره، یکیش مطلقه، یکیش مقیده. خب، یه مشکلی تنها در اینجا در نظر من هست که ندیدم آیون اشاره به این مشکل کرده باشن، و آن این است که مسئله غسل احرام یه چیزی که خیلی مؤکده، ولی واجب نیست، خیلی مؤکده. حتی زن حائض هم باید غسل احرام کنه، نفسا هم باید غسل احرام کنه، و همه غسل احرام میکردن. خب این جنوب آمده در میقات، اگر غسل احرام میکنه، خب نیت غسل جنابت هم باش بکنه. ما که میگیم نیت هم نمیخواد، هر کسی یه قصدی نیت کنه هر که به ذمهش باشه ادا میشه. یادش رفته جنوبه، یادش رفته مسته میت کرده، قصد جامعه که بکنه همه اقصال ما میگیم حاصل میشه. خیلی آسان و به این وسیله خیلی از مشکلات رو حل کردیم. کسانی که نمیدانستن باید مثلا در فلان حالت زنان یا مردان با غسل جنابت کنن، نمیدانستن در بعضی از حالات، ولی غسل جمعه کرده، غسل عادت کرده، ما میگیم همه اینها کفایت میکنه. نه، بگید هر دو رو نیت کنه. بنابراین جنوبی که با جنابت مجبور باشه محرم بشه عملا نداریم. فرض کنید در میقات آبگیرش نیامد، زمینم نیست تیمم بکنه، خب تیمم میکنه. بنابراین این مسئله به درد نمیگم غسل احرام واجبه، غسل احرام مستحب، مستحب است کفایت میکنه، هر غسل واجب و مستحب کفایت از بقیه اقصال میکنه. من نمیگم واجب، ولی میگم معمول بوده همه غسل احرام میکرده. حالا فرض کنید این جنوب در میقاتی آمد که یه قطعه آب نیست، وجه تمام نمیکنه. اصلا مصداق پیدا نمیشه برای اینکه یک کسی بخواهد با حالت جنابت محرم بشه. حداقل مستحب که هست پاک باشه، خب میاد تحمام میکنه به جایی بشه. در هر حال ما درباره جنوب تصورمون خیلی مشکل است. کسی با حالت جنابت محرم بشود، مصداقی نداره. میدونم آیا این جنوب غسل احرام میکنی یا نه؟ 99% غسل احرام میکرد. خیلی خوب، پس بگید این احادیث ناظر به فرد بسیار نادر. من همین میخوام بگم. میدونم حکم مصداق خارجه رو تکرار نکنید، دوباره ایشون اشکال میکنن ها. توجه داری؟ توجه داری؟ میگن حکم میخواد بیان میکنه. حکمی که مصداق داره یا مصداق نداره؟ ما میگیم مصداق خارجی قلما یا تفق. اینجاست که انسان یه دونه روایت جنوب داره، سند اون هم خرابه، خیلی نمیشه بر این چیز کرد. یعنی حکمیست که قلما یا تفق مصداقی برش باشه. این نکته به ذهن من میخوره در اینجا. بگذاریم بریم سراغ طایفه دوم، روایاتی که در باب حائضه. بله، به قول ایشون خیلی هم متعرض جنابت هم نشدن، حائض و نفسا گفتن. من به ابتلا نبودی که متعرض نشدن. به هر حال ما تصور میکنیم بالاخره جنوب یا غسل احرام که میکنه نیت اونم بکنه، یا لااقل دوربر زمین هست و از اون زمین هم استفاده بکند و تیمم کنه. بگذرم بریم سراغ دومی که حائض. حائض روایات زیادی داره. ما 10 روایتش اینجا یادداشت کردیم که تعدادیش در چیز از باب 48 از ابواب احرام. 5 روایتش اینجاست، 5 روایت هم در باب 21 از اقسام حج از جلد 8. اول جلد 9 رو بخونم. ابواب احرام، باب 48، پنج تا روایت داریم. کلن در این باب پنج روایت هم بیشتر نیست. روایت اول روایت منصور ابن حازم است عن ابی عبدالله علیه السلام، یک باب 48 از ابواب احرام، روایت منصور ابن حازم. روایت هم روایت معتبری هست، در سندش معاریف هم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي. زن حائض میتونه محرم بشه با اینکه نماز نمیخونه؟ قال نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم. وقتی به میقات، وقت در اینجا به معنی میقاته، وقتی به میقات رسید محرم بشود. حدیث دوم هم ظاهرن حدیث معتبریست، عن یونس بن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال فرتسل و تستسفر. اولی سینه، دومی سه هست و تستسفر و تحتشی بالکرسوف. تحتشی بالکرسوف این از با پنبه خودش حفظ میکنه که سرایت به بیرون نکند. تستسفرم منشی نست نواری از وسط پای خود عبور میدهد که جلوی سرایت و اینها رو بگیرد. تستسفر استسفار همون نوار رو عبور دادنه. قال تغتسل و تستسفر و تحتشی بالکرسوف و تلبس صوبن دون سیابها. قبلا هم خونده این رو، لباسی میبوشه بله زیرش لباس شد، یه لباسی رو میبوشه و شب که شد اون لباس احرام رو بیرون میاره. قبلا صحبت کرد. حدیث سوم، حدیث زید بن شحام عن ابی عبدالله قال سئل عن امرأة حاضت، زنی حائض شد و هی تريد الاحرام فتتمسو. تتمسو برمیگرده به همون حاضت دیگه، تأکید گرفتار تمس میشه، یعنی عادت ماهانه عادت تغتسل. ببینید قصد احرام در انجام هست و تحتشی به کرسوف به وسیله پنبه خود شفت میکنه و تلبس و سیاب و احرام و تحرم، لباس احرام میبوشد و محرم میشه. حدیث چهارم صحیحه معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تحرم و هی حائض. همه تعجب میکردن مگر میش حائضم محرم بشه؟ قال نعم تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المحرمه، یعنی همون کاری که سایر زنانی که پاک هستن انجام میدهند، اینی هم که در عادت ماهانه است همه اون برنامه ها رو انجام بده. فقط ولا تصلی، نمازی که مستحب است قبل از احرام بخوانند اون نماز مستحب رو نمیخونه. حدیث پنجم هم حدیث عیسی بن قاسم از امام صادق علیه السلام، بازم سوال میکنه اتحرم المرأه و هی طامس، با اینکه عادت ماهانه از محرم میشه. قال نعم تغتسل و تلبی، غسل میکنن و لبیک میگه. این پنج تا روایت در جلد نهم در باب 48 از ابواب احرام. و اما پنج تا حدیث هم که من آدرس هاش عرض کنم، بله، در باب 21 از ابواب اقسام الحج، جلد چندم، جلد هشتم. حدیث جمیل ابن دراج، همه اینا از امام صادق علیه السلام، همش این ده تا. جمیل ابن دراج از امام صادق که 2:21 از اقسام حج. حدیث دوم از باب 21 از اقسام حج. اینا که تکراری من ننوشتم. دیگر حدیث حلبیه، بازم از امام صادق، شماره 3 از باب 21، 3 از باب 21. حدیث سوم مرسله شیخ طوسیه که میگه، بله، حدیث شیخ کوتاه من بخونم، 4:21. قال شیخ قد روا اصحابنا و غیرهم، این جالبه، هم اصحاب ما هم غیر اصحاب ما همه روایت کردن، ان المتمتع اذا فاتت عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و هو الذي امر به رسول الله عایشه. این زید شاهده. روایت دیگر هم آمده، عایشه در خدمت پیغمبر بود، عادت ماهانه بود، حضرت بهش فرمود تو محرم که می شوی برو ساخت به حج، بعدن عمره مفرد به جا بیار، چون نمی توانی الان طواف به جا بیاری، بنابراین تمتع تو تبدیل به افراد میشه، ساخت با این احرامت برو مواقف حج رو به جا بیارو، وقتی تمام شد اون وقت می توانی پاک شدی بروی و محرم بشوی و عمره مفرده رو به جا بیاوری. خب این معنیش نه مسلم بوده که عادت ماهانه مانع از احرام نمیشه، چون احرام حج که لااقل داشته باید به جا بیاره. حدیث دیگری هم داریم که حدیث 6 این بابه، این حدیث 4 حدیث 6 این باب، و یکی هم حدیث 13 این بابه. اینا همش دلالت داره، بله، اونم زیدش داره، فعضاعت ما حجه و صنعه کما صنعت عایشه، و اون پنجمیش هم که عرض کردم حدیث 13 است، اونم احتمالا داستان عایشه داره باشه. بله، عن اسحاق بن عمار، 13:21 از ابواب اقسام الحج در جلد 8 وسائل. عن ابی الحسن، این روایت از امام صادق علیه السلام نیست. قال سألتو عن المرأة تجیع و متمت فتحت مسو، گرفتار عادت میشه، قبل ان تطوف بالبیت حتی تخرج الى عرفات، این دیگه نمیتونه طواف و نماز طواف به جا بیاره تا میره عرفات، قال تسیر و حجتا مفرده، معنیش این است که احرامش درسته، البته این بقاءنه. دقت کنید این روایت غالبا در حدوث احرام مبتلا به عادت ماهانه بود، در حدوث احرام، ولی این یکی در بقای احرام میاد پاک نیت میکنه محرم میشه، بقاءن گرفتار میشه که حضرت فرمود عدول میکند از تمتع به افراد و میرود مراسم حج به جا میاره. معنیش این از عادت مانع نیست. حالا بقاءن که نشد الغا خصوصیت میکنیم، میگیم حدوثاً هم اشکالی نداره. خب اینها 10 تا روایت بود که ما نقل کردیم که این 10 تا روایت منحصر به اینها هم من نمیگم هست، ولی عمدتاً اینا رو نقل کردم تا بدونید اینجا روایات صحیح و غیر صحیحه خیلی متضافر است. اما 2 تا روایت هم داریم که در باب نفسائه، اینا هر دو در باب 49 ببخشید، 48 مائز بود، 49 نفسائه. هر دو تدابات هم بیشتر نیست، از ابواب احرام هم هست، باب 49 از ابواب احرام، 2 تا حدیث هم بیشتر نداره و هر دو داستان اسماء بنت امیسه. اسماء اول زوجه ابوبکر بود، جعفر بعد، اینجا رو که میگم اول، یعنی اول نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه، اول زوجه جعفر بود، بعد زوجه ابوبکر شد، بعد زوجه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به هر حال اسماء بنت امیس موقعی که زوجه ابوبکر بود، فرزندش متولد شد در بیابان اطراف مکه، حالت نفاس پیدا کرد. این روایت رو من بخونم، اون روایت دوم میمانه. این روایت یه پیچ خمی داره. این اسماء بنت امیس، این صحیحه باز معاویه بن عمار، صحیحه معاویه بن عمار، قال ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر بن بیدا، منطقه بود اطراف مکه، لاربع بقین من ذی القعده. تاریخش یادتون باشه بعد به مشکل میخوریم، 4 روز باقی مونده از ذی القعده. ایشون وضع حمل کرد فی حجت الوداع با پیغمبر، فامرها رسول الله فاغتسلت، غسل کرد، غسل احرام، و احتشت، خودشو با کرسوف و امثال زاله جمع جور کرد، و احرمت و لبت، احرام بست و تلبیه گفت مع النبی و اصحابه. فلما قدموا مکه لم تطهر، مکه که وارد شدن پاک نشد، تا روزی هم که میخواستن برن عرفات پاک نشد، ناچار عمره تمتع به جا نیاورد. حالا میبینیم 17 روز میشه. حتی نفرو من منا، تا نفر از منا کردن پاک نشد، وقد شهدت المواقف كلها عرفات، همه مواقف رو حاضر بود عرفات، و جمعه کجا؟ بله مشعر الحرام میگن جمعه، و رمت الجمار ولیکن لم تطف بالبيت، نه تواف بیت کرد و لم تسعه بین الصفا و المروه ولم تسع بین الصفا و المروه، سعی بین صفا و مروه نکرد. فلما نفروا من منا، وقتی همه منا را رها کردند و آمدند بیرون، امرها رسول الله فاغتسل، پاک شد. حالا چند روز؟ می‌بینیم 17 روز میشه. و طافت بالبیت و به صفا و المروه. اینجا رو دقت کنید. و کان جلوسها، جلوسها یعنی چه؟ یعنی روزی که وضع هم کرد، جالس شد، کنایه از وضع حمله، بازنشست شد. فی اربع بقین من ذی القعده، چهار روز به آخر ذی القعده موند. و عشر من ذی الحجه، چهار روز و ده روز میشه چقدر؟ چهارده. و ثلاث ایام تشریق، تا آخر منا پاک نشد، سه روزم ایام تشریق بود. ایام تشریق کی هست؟ یازده و دوازده و سیزده ذی الحجه، یعنی سیزده روز اینجا، چهار روز اونجا، شد هفده روز. اینجاست که مشکلی ایجاد شده، مگر ایام نفاس سیزده هفده روز هم هست. اگر تعجب نکنید، در ایام نفاس اختلاف زیادی هست، از کمتر از ده روز گفتن، ده روز گفتن، سی روز گفتن، عامه چهل روز گفتن، هفتاد روز گفتن، ولی در اصحاب ما هیچ کس هفده روز نگفت. نه، زاروش پاک شدنش بعد از هفده روز بوده. این که امام میشماره معنیش این است. معلوم صاحب جواهر البته در باب نفاس، نه اینجا، میگه روایت 17 روز داریم، اما احدی به روایت 17 روز عمل نکرده، بنابراین این حدیث زیلش مشکل داره. حال تا ببینیم فردا چیکاری بکنیم یا نه. و صلی الله ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.